تراک 102 صفحه 397. فلق به معنای شکافتن است. پس از آنکه در آیه قبلی استقلال اسباب را در تأثیر نفی نمود و شفیع بودن ارباب هایی که به غیر خدا اتخاذ کرده آنها را شرکای خود دانستند ابطال نمود، اینک در این آیه کلام را منصرف به بیان این جهت کرد که این ارباب و هر چیز دیگری که انسان را از توجه به پروردگار خود باز می دارد همه مخلوقات خدا و تحت تدبیر اویند و از پیش خود و بدون تقدیر الهی و تدبیر او هیچ اثری در اصلاح حیات انسان و سوق او به سوی غایات خلقت ندارند. پس رب و پروردگار تنها همان خدای تعالی است و کسی جز او پروردگار نیست. پس این خدای سبحان است که دانه های نباتات و هسته را می شکافد و از آنها گیاه و درخت می رویاند و مردم را با دانه ها و میوه های آنها روزی می دهد. اوست که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می سازد. تفسیر این جمله در ذیل آیه 27 از سوره آل عمران گذشت. ذالکم الله فانا تؤفکون. این از خدای شما نه غیر او. از حق روی گردانیده به کجا می روید و به چه باطلی روی می آورید؟ فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا. اصباح به کسر همزه به معنای صبح و در اصل مصدر است و سکن به معنای هر چیزی است که مایه سکونت و آرامش باشد و حسبان جمع حسا و به قول بعضی مصدر حسبه حسابا است و جمله جعل اللیل سکنا عطف است بر جمله فالق الاصباح. و اگر کسی بگوید جمله دومی که جمله فعلی است چگونه عطف می شود بر جمله اولی که جمله است اسمیه، در جواب می گوییم هر جا که مثل آیه مورد بحث جمله اسمیه معنای فعل را داشته باشد عطف جمله فعلیه به آن اشکال ندارد. البته بعضی از قرا جمله اولی را هم اسمیه گرفته و جعل را جائل قرائت کردند. و چون در شکافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنین حرکت ماه و خورشید که باعث پدید آمدن شب و روز و ماه و سال می گردد تقدیر عجیبی به کار رفته و در نتیجه این تقدیر موجب انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن زندگی او شده، لذا در ذیل آیه فرموده ذالک تقدیر العزیز العلیم و با بیان این جمله می فهماند که خدای تعالی آن عزیز و مقتدری است که هیچ قدرتی بر قدرت او نمیتواند غالب شود تا کوچکترین اثری در تباه ساختن تدبیر او داشته باشد و نیز خدای تعالی آن دانایی است که به کوچکترین چیزی از مصالح مملکت خود جاهل نیست تا مانند سایر کشورداران نظام مملکتش دچار تباهی شده و دوام پیدا نکند. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها. معنای این جمله واضح است و مراد از تفصیل آیات یا تفصیل به حسب تکوین و خلقت است و یا تفصیل به حسب بیان لفظی است. و این غایت و نتیجه خلقت و به گردش در آوردن اجرام عظیم آسمانی را برای مصالح انسان و سعادت زندگیش در نشأه دنیا قرار داده، منافاتی ندارد به اینکه هر یک از آنها مقصود به اراده مستقل الهی باشند، چون جهات قضیه مختلف است و تحقق بعضی از جهات منافات با تحقق جهات دیگر ندارد و ارتباط و اتصالی که در سرتاسر اجزای عالم است مانع از این نیست که یکی یک اجزا به اراده مستقل به وجود آمده باشند. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. کلمه مستقر هم به فتح قاف قرائت شده و هم به کسر آن. بنابر این که مستقر به فتح قاف باشد اسم مکان و به معنای محل استقرار خواهد بود و همچنین مستودع نیز به فتح دال و به معنای مکانی که ودیعه را در آن قرار می‌دهند خواهد بود. این دو کلمه در آیه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین پاورقی یکم نیز آمده و در آیه مورد بحث حذف و ایجاز به کار رفته و تقدیر آن بنابر قرائت به فتح قاف چنین است: فمنکم من هو فی مستقر و منکم من هو فی مستودع. و بنابر قرائت به کسر قاف که بهتر نیز می باشد، مستقر اسم فاعل و مستودع اسم مفعول و تقدیر آن چنین است: فمنکم مستقر و منکم مستودع. بعضی از شما کسانی هستند که مستقرن و بعضی دیگر آنان هستند که مستقر نیستند. ظاهراً مراد از این که فرمود و هو الذی انشأکم من نفس واحده این است که نسل حاضر بشر با همه ی انتشار و کثرتی که دارد منتهی به یک نفر است و آن آدم است که قرآن کریم او را مبدأ نسل بشر فعلی دانسته است و مراد از مستقر آن افرادی است که دوران سیر در اسلاب را طی کرده و متولد شده و در زمین که به مختزای آیه و لکم فی الارض مستقرون پاورقی دوم قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته و مراد از مستودع آن افرادی است که هنوز سیر در اسلاب را تمام نکرده و به دنیا نیامده و بعداً متولد خواهند شد و نیز ممکن است که لفظ مستقرون و مستودع اون را مصدر میمی گرفت. پاورقی ها 1. سوره هود آیه 6 2. سوره بقره آیه 36 ادامه متن. به هر حال معنایی که ما برای جمله مورد بحث کردیم معنایی است که با مقام بیان آیه سازگارتر است، چون آیه در مقام بیان خلقت تمامی افراد بشر و انشابشان از یک فرد است و به همین جهت است که به لفظ انشا تعبیر کرد نه به لفظ خلقت، چون لفظ انشا معنای ایجاد دفعی و بدون تدریج را میرساند برخلاف خلقت و الفاظ دیگری که مرادف آن است که معنای ایجاد تدریجی را میدهد. مؤید معنایی که ما برای آیه کردیم آیه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها پاورقی یکم است که در مقام بیان علم خدا به احوال همه افراد بشر است و معلوم است که علم خداوند به احوال افراد بشر چه آنان که متولد شدند و چه آنان که در اسلاب پدرانشان می باشند علمی است دفعی نه تدریجی. بنابراین معنای آیه شریف این است که پروردگار متعال آن کسی است که شما نوع بشر را از یک فرد ایجاد کرده و زمین را تا مدت معینی به دست شما آباد نموده است و این زمین تا زمانی که شما نسل بشر منقرض نشده اید مشغول به شما و در دست شماست. پیوسته بعضی از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضی دیگر مستودع در اصلا و ارهام و در حال به وجود آمدن در آنند. مفسرین معانی دیگری برای آیه ذکر کردند. از آن جمله گفتند مراد از انشا و ایجاد انسان از نفس واحد این است که تمامی افراد بشر همه از یک نفس که همان نفس و روح انسانیت است آفریده شدند و یا گفتند مراد این است که همه افراد این نوع دارای یک نفس و یک بدنند، به این معنا که ترکیب نفسی و بدنی آنان در همه افراد یک نوع از ترکیب است و آن نوع از ترکیب همان چیزی است که از آن به حقیقت انسانیت تعبیر می‌کنیم. بعضی دیگر گفتند مراد از مستقر همان ارهام است که نسل بعد از قرار گرفتن در آن سیر در اسلابش خاتمه پیدا می کند و مراد از مستودع اسلاب است که منزل آریتی نسل است. بعضی نیز گفتند مراد از مستقر زمین و مراد از مستودع قبر است و یا مراد از مستقر رحم و مراد از مستودع زمین یا قبر است. بعضی دیگر گفتند مراد از مستقر روح و مراد از مستودع بدن است و جز اینها اقوال دیگری نیز هست که فایده‌ای در نقل آنها نیست. پاورقی ها 1. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی وی به عهده خداست و خدا قرارگاه، زمین و منزل‌های آریتی، ارحام مادران و اسلاب پدران او را می‌داند. سوره هود آیه 6 ادامه مد و هو الذی انزل من السماء ماء. سما به معنای سمت بالاست. بنابراین هر چیزی در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمی سایه افکنده باشد سما نامیده می شود. و مراد از این که فرمود فاخرجنا بهی نبات کل شیئن به طوری که دیگران نیز گفتند این است که ما به وسیله آبی که از آسمان می فرستیم گیاهان را می رویانیم و آن قوه نمویی که در رویدنی هاست به ظهور درآورده گیاهان و درختان و آدمیان و سایر انواع حیوانات را نمو می دهیم. خضر به معنای اخضر سبز و گویا مخفف خاضر است و تراکب حب انعقاد بعضی بر بالای بعضی دیگر است، نظیر خوشه گندم که در آن دانه ها روی هم قرار دارد و تل به معنای اولی مرحله ظهور خرما بر شاخه های نخل است و قنوان جمع قنو و به معنای ازق به کسر عین است که خوشه خرما را گویند و دانیه به معنای نزدیک و مشتبه و غیر متشابه به معنای همشکل و مخالف در شکل نوعی است و ین امیوه رسیدن و پخته شدن آن را گویند. خدای تعالی در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایی را که به دست قدرت خود آفریده خاطر نشان ساخته تا آنان که دارای عقل و بصیرتن در خلقت آنها نظر کرده و بدین وسیله به توحید خدای تعالی راه یابند. بعضی از آن مذکورات اموری هستند مربوط به زمین، مانند شکافتن دانه های گیاهان و هسته های درختان و امثال آن. بعضی دیگر اموری هستند مربوط به آسمان، مانند پدید آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان. بعضی دیگر مربوط به خود آدمی و اینکه تمامی افراد بشر از یک فرد منشعب شده که بعضی از آنان مستقر و بعضی دیگر مستودعند و بعضی دیگر اموری هستند مربوط به همه آن مذکورات و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا برای نباتات، میوه ها، حیوانات و آدمیان و رویاندن اشیایی که قوه رویدن دارند مانند گیاه و حیوان و انسان است. خدای تعالی در این آیه ستارگان را آیتی مخصوص مردم دانا و انشای نفوس بشری را آیتی مخصوص به مردمان فقیه و تدبیر نظام رویدنی ها را آیتی مخصوص به مردم با ایمان شمرده است و این به خاطر مناسبتی است که در میان می باشد. مثلا نظر در تدبیر نظام را از این جهت اختصاص به مردم با ایمان داد که تفکر در آن احتیاج به درس خواندن و معونه علمی ندارد، بلکه هر فهم عادی نیز می تواند در آن نظر کرده از دقتی که در آن به کار رفته پی به صانع آن ببرد، به شرط اینکه همین مقدار فهم عوامیش به نور ایمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نکرده باشد. به خلاف نظر در ستارگان و اوضاع آسمان که هر کسی نمی تواند از آن سر درآورده و به دقایق آن پی ببرد، بلکه مخصوص است به دانشمندانی که تا حدی آشنایی به دست آورده باشند و همچنین سر درآوردن از خصوصیات نفس و اسرار خلقت آن که علاوه بر داشتن معونه علمی کافی محتاج است به مراقبت باطن و تهذیب نفس.